پادکست همه چیز درباره عطر و اتکلن. تو این برنامه میخوایم هر چی که باید راجع به عطر و اتکلن بدونید رو بگیم. موضوعایی که راجع بهش صحبت میکنیم شامل 8 بخش اصلی هستن. بخش 1، معرفی انواع مختلف عطر. بخش 2، راهنمای انتخاب عطر. بخش 3، نحوه صحیح عطر زدن. بخش 4، روش صحیح نگهداری. بخش 5، تاریخ انقضا. بخش 6، مراحل ساخت عطر. بخش 7، اطلاعات روی شیشه و جعبه. و بخش 8، تاریخچه عطر. اگه دوست داشته باشین میتونین کل این پادکست رو گوش کنید و نکات جالبی که راجع به دنیای عطری هست همراه ما مرور کنین. یا اگه دنبال مطلب خاصی راجع به عطر هستین میتونین به بخش مورد نظرتون مراجعه کنید و اون قسمت رو گوش بدین. بخش 1، معرفی انواع مختلف عطر. خرید عطر شاید یکی از سخت‌ترین کارا باشه، چون از یه طرف یه عالمه برند و رایحه مختلف وجود داره، از طرفی هم عطرا بر اساس غلظتی که دارن به 4 دسته کلی تقسیم میشن: پرفیوم، اودو پرفیوم، اودو توالت و اودو کلون. پرفیوم. پرفیوم بالاترین غلظت عطر رو داره، یعنی غلظت مایع عطر توی پرفیوم چیزی بین 20-40%. شاید بشه گفت بین همه عطرهای مختلف پرفیوم طولانی تر میمونه. دلیلش هم اینه که تمرکزش بیشتر روی نوتهای پایه است. راجع به نوتهای عطری هم یکم جلوتر توضیح میدیم. اودو پرفیوم. اودو پرفیوم بعد از پرفیوم بالاترین غلظت عطری رو داره. میزان غلظت عطر توی اودو پرفیوم حدود 15-20% و بازم چون روی نوتهای پایه تمرکز داره موندگاریش قابل توجهه. اودو توالت. میزان غلظت اودو توالت هم حدود 8-15%. بعضیا میگن خوبه که از اودو توالت ها بیشتر به عنوان مصرف روزانه استفاده کنیم و اودو پرفیوم ها رو برای رفتن به مهمونی های شبانه بزنیم. اودو کلون. غلظت عطر توی اودو کلون ها خیلی خیلی پایین تر از مدل های قبلی و حدود 2-5%. این یعنی درصد بالایی از اودو کلون رو الکل تشکیل میده. به طور کلی چون توی اودو کلون ها نوتای گیاهان معطر و مرکبات غالبه و نوتای پایه دیگه کمتر توش استفاده میشه، میشه گفت که موندگاریش نسبت به انواع دیگه عطر کمتره. غیر از این مدل های عطری که راجبشون صحبت کردیم، یه سری عطر دیگه هم داریم مثل پرفیوم اکسترکت، میست، اوفرش و چیزای دیگه. ولی ما اینجا به همون مدل های اصلی اکتفا میکنیم. در کنار انواع عطر بر اساس غلظتشون جا داره در ادامه از انواع نوت‌های عطری مختلف هم صحبت کنیم تا با دنیای عطری بیشتر و کامل‌تر آشنا بشیم. خب بریم ببینیم نوت‌های عطری چیان. نوت‌های عطری در واقع مواد سازنده یک عطرن. درست مثل نوت‌های موسیقی که یه آهنگو تشکیل میدن، نوت‌های عطری هم اجزای جداگانه‌ای هستن که با ترکیب شدنشون یه آکورد عطری رو درست میکنن. این آکورد عطری در واقع کاراکتر اصلی عطر رو تعیین میکنه. نوت‌های عطری رو میشه به 3 دسته اصلی تقسیم کرد: نوت‌های بالایی، نوت‌های میانی و نوت‌های پایه. نوت‌های بالایی فرارترن ولی نوت‌های میانی و نوت‌های پایه موندگاری بیشتری دارن. نوت‌های اولیه. نوت اولیه یا آغازین لایه ابتدایی عطر حساب میشه. البته به نوت‌های اولیه نوت‌های بالایی هم میگن. وقتی عطر رو اسپری می‌کنید، اولین رایحه‌ای که به مشامتون میرسه همون نوت‌های اولیه است. این نوت‌های عطری هستن که باعث تأثیرگذاری میشن و داستان خاص اون عطر رو روایت می‌کنن. نوتای اولیه معمولاً زود بوشون از بین میره و فقط یه چیزی حدود 5 تا 15 دقیقه میمونه. هدف اصلی نوتای اولیه اینه که یه رایحه اولیه ایجاد کنن. به خاطر همین نوتای اولیه یا بالایی معمولاً مولکول‌های سبکتر و کوچیکتری دارن. بعضی از نوتای اولیه شامل رایحه مرکبات مثل لیمو، پرتقال، تورنج یا برگاموت و همینطور نوتای گلی ملایم مثل لوندر و یاسه. از ریحان و آنیسون یا بادیان رومی هم تو نوتای بالایی زیاد استفاده میشه. نوتای میانی همونجوری که از اسمشون پیداست، نوتای میانی که به انگلیسی بهشون هارت نوت میگن، قلب یه رایحه حساب میشن و کارشون اینه که بخشی از بوی نوتهای بالایی رو حفظ کنن و بعد رایحه‌های جدیدی معرفی کنن تا تجربه بویایی عمیق‌تری ایجاد بشه. جالبه بدونین که اکثر رایحه‌های عطری، یعنی یه چیزی حدود 70% تو نوت میانی استفاده میشن و نوتهای میانی موندگاری خیلی بالایی دارن. چون همونجوری که گفتیم نوتهای میانی با از بین رفتن نوتهای بالایی حس میشه و تا آخر عمر اون رایحه ادامه داره و میشه بوشو حس کرد. عطرسازها برای نوتهای میانی از روغنهای معطر گلهای مثل یاسمن، شمدانی، بهار نارنج و یلانگ یلانگ و همینطور بوهای مثل دارچین، فلفل، کاج، علف لیمو یا چمن معطر، فلفل سیاه و هل استفاده می کنن. نوتهای پایه یا نوتهای پایانی در کنار نوتهای میانی اساس بوی خوشه ی عطر رو تشکیل می دن. این نوت ها کمک میکنن رایحه های ملایم قوی تر حس بشن و موندگاری رایحه های عطر بیشتر بشه. از اونجایی که نوت پایه عطر حساب میشه، معمولاً این نوت های عطری رایحه های سنگین و متراکمن و موندگاری زیادی دارن. رایحه نوت های پایه بعد از حدود 30 دقیقه از اسپری کردن عطر شروع میشه و همراه بوی نوت میانی رایحه اون عطر رو تشکیل میده. به خاطر اینکه نوت پایانی جذب پوست میشه، رایحه‌اش دووم بیشتری داره و میتونه ساعت‌ها هم بمونه. نوت‌های پایه محبوب اینا هستن: چرم، عود، وانیل، عنبر، مشک، نعنای هندی، خزه و رایحه‌های چوبی مثل چوب سندل و سدر. یکی از مهمترین چیزایی که میتونه کمک کنه از دنیای عطر و اتکلن بیشتر سر در بیارین و بتونید عطر مورد نظر خودتون رو پیدا کنید، شناختن خانواده بویایی و نوت‌های عطریه که توی هر خانواده قرار می‌گیره. تو این قسمت از کارشناس عطریمون می‌خوایم که یه توضیح کامل و جذاب راجع به انواع نوت‌های عطری و رایحه‌های مختلف برامون بدن.
سلام. امروز می‌خوایم راجع به خانواده بویایی با هم دیگه صحبت بکنیم. وقتی حرف از گروه بویایی میشه، یعنی مستقیم داریم راجع به قلب اون عطر صحبت میکنیم، یعنی راجع به روحی که توی اون شیشه گنجونده شده حرف میزنیم. عطرهایی وجود دارن که بیش از 100 تا ترکیب مختلف رو توی خودشون جا دادن، پس اینجاست که خانواده بویایی برامون مهم میشه. کلن گروه بویایی به 19 دسته اصلی تقسیم بندی میشه که به اختصار میخواییم با هم مرورشون کنیم. یادتون باشه دونستن خانواده بویایی باعث میشه عطری که میخریم یا میزنیم و بیشتر دوست داشته باشیم. خب بریم سراغ خانواده بویایی. اولین خانواده بویایی که میخوام به تو معرفی بکنم رایحه آروماتیک هستش. آروماتیک یعنی حس آرامش بخش، مثل پیاده روی کنار دریا. خیلی از عطرها هستن که وقتی ما پافشون میکنیم احساس آرامش بهمون میدن. اصولا عطرهایی که آروماتیکن رایحه آکواتیک، فرش و گرین رو در خودشون جا دادن، یعنی تمام اینا بر پایه آب، حس تازگی و سرزندگی، حس و حال پیاده روی توی جنگل سبز خوشگل. عطرهایی که به صورت آروماتیک و آکواتیک تولید میشن باعث میشه که مردم بیشتری دوستش داشته باشن، ارتباط راحت تری باهاش میگیرن و قطعا جز پرفروشترین رایحه‌هایی هستن که توی دنیای عطرسازی تولید میشن. رایحه بعدی یا خانواده بویایی بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم رایحه میوه‌ای و فروتی هستش. میوه‌هایی مثل هلو، هندوانه، سیب تو دسته‌بندی تاپ نوت قرار میگیرن که دونه های کوچیکتری دارن و باعث میشن که عطرمون یه مقدار مهربونتر بشه به اصطلاح. رایحه بعدی که میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم رایحه سیتروس یا مرکباتیه. میوه های مثل لیمو، پرتقال، برگاموت که یه مقدار یه تیزی کوچولویی توی تاپ نوت ایجاد میکنن و باعث میشه که عطرمون شارپتر بشه، توی عطرهای مردونه و اودو توالت ها بیشتر هم استفاده میشه. رایحه بعدی رایحه فلورال هستش. رایحه فلورال یه رایحه گلیه که خودش به چند دسته اصلی دیگه تقسیم بندی میشه. حالا میتونیم وایت فلورالش بکنیم، گلهای سفیدی که توی یه رایحه استفاده میشن مثل یاس، نرگس و مریم، و عطرهایی که از رایحه روز استفاده شدن. خیلی خیلی زیاد از رایحه فلورال توی عطرهای زنونه استفاده میشه. یادمون باشه که استفاده گل توی یک عطر زنونه باعث ظرافتمون میشه. یه گاردی که وجود داره باید حتما کنار گذاشته بشه و اون گلی که توی این عطر استفاده شده باعث ظرافت عطر میشه و قطعا کمک میکنه که عطرتون رو بیشتر دوست داشته باشین. رایحه بعدی که میخوام راجعش صحبت بکنم اورینتال هستش، به معنی شرقی. اورینتال یا شرقی که با همدیگه راجعش صحبت کردیم ادویه هایی هستن که اصطلاحا بینی رو نمیسوزونن اما حس تندی رو ازش میگیریم، مثل رایحه دارچین، مثل رایحه زنجبیل. عطرهایی که اورینتالان اصولاً موندگاری خوبی به ما میدن، توی بیس نوت ازشون استفاده میشه چون درشت دونه هستن و کمک میکنن که عطرمون بهتر بمونه. پس اینجا یه نکته داریم، برای کسایی که دنبال موندگاریان عطرهایی استفاده بکنن که رایحهشون اورینتاله. رایحه بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم فلورینتاله، یعنی گلی و شرقی. گلهای سنگینی مثل لادن، روز مشکی رنگ که کمک میکنه عطرمون بیشتر بمونه و قطعا یکی از مناسبترین انتخابا برای یه مهمونی شبانه و یه دور همیه بسیار فرمال و درجه یک هستش. رایحه بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم اسپایسی یا ادویه‌ایه. فرقش با رایحه اورینتال و شرقی اینه که ادویه هایی که توش استفاده شدن بینیمونو میسوزونه، یعنی درصد ادویهش بیشتره، پس کمک میکنه بیشتر میمونه و عطرمونو رسمی تر میکنه. رایحه اسپایسی خیلی توی عطرهای مردونه استفاده میشه. رایحه بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم رایحه وودی و یا چوبیه. لازمه که بهتون بگم ما تقریبا بیش از 130 مدل بوی چوب داریم که هر کدوم از اینا بسیار با هم دیگه متفاوتن و میتونه کاملا روح اون عطر رو تغییر بده، اما رایحه چوبی یکی از پرطرفدارترین رایحه ها هستش که اکثرا هم توی عطرهای مردونه و کلاسیک بهش بر میخوریم. رایحه بعدی که امروزه خیلی مورد توجه تمام عطرسازا قرار گرفته رایحه لدره. مثل رایحه چوبی رایحه چرمی هم بسیار تنوع بالایی داره و میتونه که بوی عطر رو بسیار بسیار تغییر بده. رایحه چرمی بسیار درشت دونه هستش، کمک میکنه عطرمون بیشتر بمونه. رایحه پودری رایحه بعدیه که میخوام راجبش صحبت بکنم. امروزه رایحه پودری بسیار حائز اهمیته، برای اینکه عطرایی که تولید میشن توی این هیته خیلی خوشبوئن. دلیلش هم اینه که اگه خیلی ساده بخوام بهتون بگم بوی لوازم آرایش بوی تمیزی رو به ما میدن و امروزه خیلی بهش پرداخته میشه رایحه پودری. رایحه بعدی به رایحه اشتها آور و یا همون خوشمزه اشاره میکنم که توی عطر استفاده میشه. خیلی رایحه سختیه ولی توی عطری اگه استفاده بشه اصولا مزه پاستیل حس بیسکویتو بهمون میده و خوشمزه است. رایحه بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم یه خانواده بویایی درجه یکی که امروز بسیار حائز اهمیته، وانیل. به خاطر درشت دونه بودن و فراوانیش توی طبیعت و توی آزمایشگاه‌ها امروز بسیار بسیار توی عطر استفاده میشه. کمک خیلی خیلی زیادی میکنه برای اینکه اون عطر موندگاری خوبی داشته باشه. وانیل یه درشت دونه‌ایه که توی اکثر عطر داره ازش استفاده میشه و کمک میکنه عطرمون خوب بمونه. اصولا توی عطرهای زنونه رایحه وانیل بسیار حس میشه و اون عطر رو برامون خیلی خودمونی بخوام بهتون بگم مهربون میکنه. رایحه جذاب بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم رایحه مشک، یه درشت دونه‌ای که توی بیس عطر استفاده میشه و تو اکثر عطر یه ردپایی از مشک میبینیم، اما روش فراوری این مشک خیلی جالبه، دوست دارم باهاتون در میون بذارم. آهوی ختن زیر پوستش یه غده‌ای رشد میکنه که بعد از یه مدت اقدام به خارج کردن این غده میکنه. اصولا کنار تخت سنگ‌های ورقه‌ای بزرگ ما میتونیم مشک رو پیدا بکنیم، البته بعد از اینکه یه سری از دوستان به شکار آهوی ختن پرداختن باعث شد که این رایحه مشک توی آزمایشگاه‌ها انجام بشه و به دست بیاد و باعث بشه که حداقل جلوی کشتن حیوانات گرفته بشه. رایحه جذاب بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم رایحه عنبر هستش. توی خیلی از عطرا، تو خیلی از بیس نوت عطرا رد پای عنبر رو میبینیم، چون کمک بسیار شایانی میکنه برای موندگاری عطر و بوی بسیار جذابی داره. روش فراوری این عنبر خیلی کار سختیه، واسه همین توی آزمایشگاه ها تولید میشه الان و به وفور هم پیدا میشه. اما آخرین رایحه‌ای که میخوام راجبش صحبت بکنم رایحه چیپره هستش، که یه ترکیب بسیار بسیار قوی از خزه بلوط، گل لادن، نعنا هندی و برگاموت هستش. رایحه چیپره اصولاً عطر رو تلخ میکنه و کمک میکنه که این عطر بمونه، برای اینکه تمام ترکیبات رایحه چیپره درشت دونن به جز برگاموت که یه تیزی و تلخی توی رایحه ابتدایی به ما میده. حالا که 19 تا خانواده بویایی رو به تو معرفی کردم، میخوام خرید عطر رو براتون یه مقدار آسان‌تر بکنم و این دستبندی رو به 4 تا دستبندی اصلی تقسیم بکنم. دستبندی اول گلی و شیرین، دستبندی دوم میوه‌ای، دستبندی سوم اورینتال و اسپایسی که میشه شرقی و ادویه‌ای، و در آخر چوبی و چیپره.
دو، راهنمای انتخاب عطر. چه عاشق عطر باشین، چه تازه وارد این دنیای شگفت‌انگیز شده باشین، یه سوال مهم اینه که چجوری باید یه عطر انتخاب کنید که مخصوص خود شما باشه و عاشقش بشین. وقتی وارد فروشگاه عطر فروشی میشین، اگه ندونید که چجوری باید عطر رو انتخاب کرد، احتمالاً فقط به شیشه های جذاب و متنوع عطر با طراحی های مختلفشون نگاه میکنین و از بین اون همه عطر یه چند تایی رو هم بو میکنین و ممکنه حتی بدتر گیج هم بشین. تو این قسمت چند تا نکته اصلی راجع به انتخاب عطر بهتون میگیم. اول از همه ببینین که چه بودجه‌ای میخواین برای خرید عطر در نظر بگیرین. میدونین دیگه، عطرها از قیمت‌های پایین شروع میشن و قیمتشون همین جوری میره بالا تا عطرهای لوکس و نیش که میتونن قیمت‌های قابل توجه و خیلی زیادی داشته باشن. به این فکر کنید که بر اساس نوع استفادهتون چه انتظارایی از عطرتون دارین. مثلا میخواین عطری که میخرین پخش بوی زیادی داشته باشه یا میخواین بوش مدت طولانی بمونه. تو قسمت قبلی راجع به رایحه‌های مختلف عطری صحبت کردیم. یه چیزی که موقع انتخاب عطر خیلی میتونه بهتون کمک کنه اینه که ببینید بیشتر کدوم خانواده عطری رو میپسندین. اما همه اینا رو هم که بدونین، موقع انتخاب عطر ممکنه بازم گیج بشین. اینجاست که باید از یه کارشناس عطری کمک بگیرین. اگه از یه عطرفروشی معتبر خرید کنین، اینجوری هم از اصل بودن و کیفیت عطرها مطمئن میشین، همین فروشگاه کارشناسای خبره‌ای دارن که با اطلاعات بالا و تجربهشون خیلی خوب میتونن راهنماییتون کنن. پس اگه یه ایده کلی راجع به عطری که میخواین بخرین داشته باشین، میتونید از کارشناس عطری کمک بگیرین و خیلی راحت عطرتون رو پیدا کنین. مثلا میتونید ازش بخواین که یه عطر با موندگاری متوسط و رایحه میوه‌ای یا رایحه مرکبات که حدود قیمتش هم این مقدار باشه بهتون معرفی کنه. یه ترفند دیگه برای انتخاب عطر اینه که اگه توی محل کارتون یا توی مهمونی دیدین دوستاتون عطری زدن که خیلی به نظرتون خوشبو اومده، اسمش رو ازشون بپرسین. حالا میرسیم به نکاتی که موقعی که وارد فروشگاه عطر فروشی میشین باید بهشون توجه کنید. از اونجایی که بعد از بو کردن چند تا عطر مختلف دیگه بینی قدرت تشخیص بوها رو از دست میده، برای همین اگه قراره رنج زیادی از عطرها رو بو کنین، عجله نکنید و انتخاب عطر ایدئالتون رو محدود به یه روز و یه بار رفتن به فروشگاه نکنید. وقتی برای خرید عطر میرین از قبل عطر نزنین. حتی بهتر از بادی لوشن، اسپری یا حتی دئودورانت هایی که بوی قوی دارن استفاده نکنین که توی انتخاب عطرتون تاثیر نذارن. یا اگه میخواین کادو بخرین و ایده‌ای ندارین که چه عطری بخرین، میتونید از فروشنده عطری بخواین که کارهای محبوب و پرطرفدار رو بهتون پیشنهاد بده. موقع بو کردن عطرهای مختلف هم بهتره به نکات زیر دقت کنید. تو هر بار مراجعتون به فروشگاه عطری بیشتر از 6 تا عطر رو بو نکنید، چون دیگه بینیتون اصطلاحا هم پر میشه و نمیتونید نوت‌های مختلف عطر رو درست متوجه بشین. در ضمن عطر رو خیلی عمیق و شدید بو نکنین، چون باعث میشه که مشامتون زودتر از کار بیفته. برای بو کردن رایحه ها عطر رو به یه بلاتر یا کاغذ تست عطر پاف کنید. بعد از حدود 10 ثانیه بلاتر رو بو کنید و اگه دوست داشتین میتونید اسم اون عطر رو روی بلاتر بنویسین، بذارینش لای دستمال کاغذی و تو کیفتون نگه دارین تا بعداً بتونین دوباره بو کنید و اسمش هم یادتون بیاد. اگه از یه عطر واقعاً خوشتون اومد، اون رو روی پوستتون تستش کنید. یه مقدار کم از اون عطر رو به مچ دست یا داخل آرنجتون بزنید، یه 10 ثانیه صبر کنید، بعد با ملایمت عطر رو بو کنید. میدونین که رایحه عطر روی پوست تغییر میکنه، برای همین مهمه که حتما اونو روی پوستتون هم امتحان کنید. دقت کنید که روی یه دستتون نباید بیشتر از یه عطر رو تست کنین، چون بوهاشون اینجوری با هم قاطی میشه. هر وقت خواستین برین سراغ عطر بعدی، بینیتون رو ریفرش کنید. اینم حتما میدونین دیگه، برای این کار میتونید یکم دونه قهوه رو بو کنید. این بوی طبیعی کمک میکنه که شامتون از بوهای قبلی خالی بشه و بهتر بتونید بوی عطر بعدی رو بفهمین. بعضی وقتا هم که قهوه جواب نمیده، میتونید یه لاکو بو کنید. اینجوری بینیتون واقعا ریست میشه. 3. نحوه صحیح عطر زدن. خب، حالا میرسیم به این که روش درست عطر زدن چیه؟ این که عطر رو چطور بزنیم، کجا بزنیم و چقدر بزنیم، با اینکه خیلی ساده است، ولی میتونه واقعا روی بو و حسی که اون عطر منتقل میکنه خیلی تأثیر بذاره. اینم باید بدونید که روش صحیح عطر زدن برای خانوما و آقایون یکم متفاوته. یه سری نکات کلی هست که خوب قبل از عطر زدن رعایت کنید. اول اینکه دوش بگیریم. میدونین که اگه پوستتون تمیز و گرم باشه، عطر رو بهتر جذب میکنه. اگه با آب گرم دوش بگیرین، منافذ پوستتون باز میشه و جذب عطر بهتر انجام میشه. فقط از یه شامپو بدن یا صابونی استفاده کنید که خودش بوی خیلی زیادی نده، وگرنه بوش با عطرتون قاطی میشه. دوم، حتما پوستتون رو خشک کنید. بعد از دوش آب گرم باید پوستتون خشک بشه. در غیر این صورت وقتی عطر رو پاف میکنید روی پوست نمیمونه. مخصوصا حواستون باشه که یه جاهایی مثل پشت زانوها، گردن و موها کاملا خشک بشن. توی مرحله سوم هم پوست بدنتون رو آبرسانی کنید. اگه موقع دوش گرفتن از مرطوب کننده ها استفاده نکردین، حتما این کار رو بعد از خشک کردن بدنتون انجام بدین. هرچی پوست نرم و لطیف تر باشه و زبر و خشک نباشه، کمک میکنه که عطر طولانی تر روی پوست بمونه. بهترین چیزم لوسیون یا روغن بدنه. و در آخر قبل از اینکه لباس بپوشین عطر بزنید. کلن بهتر عطر رو به لباستون نزنین، چون هم ممکنه لباستون رو لک کنه و یه جای ناجور باقی بذاره. همین که تماس مستقیم مولکولای عطر با پوست و نقاط ضرباندار بدن باعث میشه عطر بهتر عمل کنه و موندگارتر بشه. خب، تا اینجا یه سری نکات کلی که بهتر قبل از عطر زدن بدونید رو با هم مرور کردیم. سوال اینه که عطر رو کجا باید بزنیم؟ پوست بدن به خاطر چربی طبیعی که داره خیلی خوب میتونه عطر رو روی خودش نگه داره. گرمای بدن هم کمک میکنه که پروسه آزاد شدن بوی عطر بهتر انجام بشه. همونجوری که گفتیم، بهترین جا هم نقاط ضرباندارن، جایی که رگ‌ها خیلی به سطح پوست نزدیکن. این نقاط ضرباندار گرمای بیشتری دارن و چون گرما هم به سمت بالا حرکت میکنه، بوی عطر بهتر حس میشه. برای خانوم ها بهترین جاهایی که ضربان دارن و برای عطر زدن عالین، پشت گوش ها، ترقوه ها، پشت گردن، پشت زانو ها و البته مچ دست هاست. البته این نقاط محدود به همین قسمت ها نمیشن، ولی مهمترینشون همین هست. آقایون هم باید یه وی انگلیسی رو جلوی بدنشون تصور کنن که از سرشونه هاشون شروع میشه و به سمت قلب و وسط سینه شون میاد. چون عضلات سرشونه ها مدام فعالیت میکنن و درگیرن، باعث میشه که بوی عطر خیلی خوب فعال بشه و توی فضا پخش بشه. یه کار جذاب دیگه هم عطر زدن به موهاست. عطر خیلی خوب به بافت فیبری مو و همینطور شامپوها و نرم کننده های مو جذب میشه و طولانی مدت میمونه. هرچند که متخصصای پوست، مو و زیبایی میگن که نباید از اودو توالت ها یا عطرهایی که پایه الکلی دارن روی موهاتون استفاده کنید، چون باعث خشک شدن و آسیب مو میشه. پس بهتره که از عطر مو استفاده کنید. نکته مهم دیگه هم اینه که عطر رو با فاصله بزنید. حداقل 10 تا 15 سانت بعد عطر رو دورتر از بدنتون بگیرین. اتومایزر رو سمت بدنتون بگیرین و پاف کنید. اگه پوستتون خیلی خیس بشه، یعنی عطر رو خیلی نزدیک گرفتین. نکته مهم دیگه هم اینه که عطر رو مستقیم به همین نقطه هایی که گفتیم بزنید، یعنی نباید کل بدنتون رو یه عالم عطر بزنین. بعد از زدن عطر روی پوستتون دست نکشین و بذارین خودش خشک بشه. حدوداً 2 دقیقه طول میکشه تا عطر خشک بشه. خیلی ها این عادت غلط رو دارن که وقتی عطر میزنن مچ دستاشون رو میمالن به هم. اشتباه دیگه، چون اینجوری مولکولای عطر شکسته میشن و بوش دیگه اون طراوت و شادابی اصلیش رو نداره. پس سعی کنید تا قبل از خشک شدن عطر لباستون هم به پوستتون کشیده نشه. لازم نیست یه عالم عطر بزنین. اینو یادتون باشه به جای اینکه یهو کلی عطر خالی کنید روی پوستتون، بهتره شیشه عطر رو بذارین تو کیفتون و بعد از حدود هر 4 ساعت دوباره عطرتون رو تمدید کنید. بخش 4، روش صحیح نگهداری. از اونجایی که معمولاً عطرها تاریخ مصرف مشخصی ندارن، مهمه که شیشه عطر رو جوری نگهداری کنید که بتونین طولانی مدت ازشون استفاده کنید. اولین نکته راجع به جاییه که باید عطرتون رو نگه دارین. جایی رو انتخاب کنید که دور از تابش مستقیم نور باشه. به طور کلی نور میتونه عطر رو خراب کنه و جاهای تاریک باعث میشه که عطر طولانی تر بمونه. برای همین کمد یا کشوی دراور برای نگهداری عطر جای خوبیه. خطر آسیب زدن نور به عطرهایی که توی شیشه های رنگی هستن کمتره، ولی بهتره ریسک نکنید و اونا رو هم دور از نور مستقیم بذارین تا عطرهای گرونتون بوشون رو از دست ندن. عطرها رو جایی بذارین که دمای ثابت داشته باشه. دمای خیلی بالا یا خیلی پایین میتونه روی کیفیت عطر تأثیر بذاره. بنابراین بعد عطراتون رو جایی بذارین که دماش یه دفعه تغییر زیادی نکنه. عطر رو جاهای مرطوب نذارین. رطوبت میتونه تأثیر زیادی توی کیفیت عطر بذاره. برای همین هم هست که نگه داشتن عطر توی حموم اصلاً فکر خوبی نیست. پس عطر رو کجا بذاریم؟ کمدایی که طبقه دارن معمولاً بهترین جا برای نگهداری عطره، چون هم از تابش خورشید دوره، هم دماش تقریباً ثابته. پس یه جا توی کمدتون برای عطراتون خالی کنید و عطراتون رو اونجا بذارین. هرچند باز حواستون باشه، اگه خود کمد کنار نور پنجره یا وسایل حرارتزا یا توی آشپزخونه باشه، بازم به درد نمیخوره. عطرا رو توی جعبه‌شون نگه دارین. برای نگهداری از عطر بهتره که اونو توی جعبه خودش بذارین، چون جعبه عطر اونو از گرما و نور محافظت میکنه. حتی اگه میخواین توی کمد بذارین. حواستون هم باشه که در عطراتون رو ببندین. هرچی عطر کمتر در معرض هوای آزاد باشه، بهتر میمونه. نکته آخرم اینه که عطرتون رو تکون ندین. بخش 5، تاریخ انقضای عطر. حتما براتون پیش اومده و دیدین عطری که خیلی وقت دارین به مرور زمان انگار بوی اولیه‌شو از دست میده یا بوش نسبت به قبل کمتر میشه. همین میتونه نشون دهنده این باشه که عطرتون به آخر عمرش نزدیک شده. پس چیزی که واضحه اینه که بله، درسته که عطرها تاریخ انقضای مشخصی ندارن، اما بسته به ترکیبات شیمیایی و فرمولاسیون و همینطور نحوه نگهداری عطر عمرشون تعیین میشه. خیلی از برندا مثل برندهای معروف شنل و مارک جیکوب اصلا تاریخ انقضا رو اعلام نمی‌کنن. بعضی از عطرها زیر یه سال خراب میشن و بعضیا ممکنه تا 10 سال کیفیتشون رو حفظ کنن. میدونین، باید حواستون باشه که وقتی از عمر عطر صحبت میکنیم همیشه منظور بعد از اولین پاف کردنه. چون وقتی اتومایزر رو فشار میدین، اکسیژن محیط رو وارد عطر میکنه و بعد با فشار اکسیژن عطر رو به بیرون پرتاب میکنه. همین عمل اکسیداسیون عطر رو شروع میکنه. وقتی که تاریخ انقضای عطر بگذره، بوی خیلی مطبوعی نمیده یا ممکنه رنگش عوض بشه. پس اگه خیلی ساله که عطرتون گوشه کمد مونده، بهتره قبل از استفاده اونو تست کنید. بخش 6، مراحل ساخت عطر. ساخت عطر واقعاً کار جذابیه. میشه گفت که پروسه ساخت عطر 4 مرحله اصلی داره. مرحله اول جمع‌آوری مواد اولیه لازمه. مرحله دوم مرحله استخراج عطر یا اکسترکشنه. مرحله سوم ترکیب کردن و بلند کردن رایحه هاست و مرحله آخر هم انبار کردن و ایجینگه. خب همونجوری که گفتیم اول از همه یه سری ماده اولیه خام باید داشته باشیم. علاوه بر میوه ها و ادویه ها از رزین و سمق و برگ درخت ها گرفته تا عنبر و مشک استفاده میشه. گل ها هم یکی از اصلی ترین مواد اولیه عطرن. به بدون رایحه های گلی ساخت عطر خیلی کار سختیه. حتی جالبه بدونید که بعضی از برندهای عطری بزرگ و لوکس دنیا مثل دیور و شنل باغ گلای خودشونو دارن تا بتونن محصول کافی برای تهیه عطر رو در اختیار داشته باشن. از اونجایی هم که همه رایحه ها به صورت طبیعی در دسترس نیست، ممکنه از یه سری مواد شیمیایی مصنوعی استفاده بشه که بوی مشابه مواد طبیعی دارن. اینجوری دیگه لازم نیست که حیوونا به خاطر روغنشون کشته بشن و از جون حیوونا هم محافظت میشه. میرسیم به مرحله بعدی. حالا برای ساخت عطر باید روغن این گلها و گیاهای خوشبو رو گرفت. برای این کار از یکی از سه فرایند مختلف استخراج استفاده میشه. ساده ترینشون هم پرس سرده. تو این روش مواد دو انقدر فشار میدن تا روغنشون در بیاد و ازش بیشتر برای استخراج روغنهای معطر پوست مرکبات استفاده میشه. چون روغنشون خیلی زیاده و میشه یه عالمه روغن خوشبو ازشون گرفت. دو تا دیگه از روش‌های خیلی رایج، آنفلوراژ و ماسیراسیونه. تو این دو راه از روغن یا چربی‌های داغ برای استخراج روغن خوشبو استفاده میشه. روش بعدی که زیاد برای استخراج استفاده میشه تقطیره. تقطیر خودش سبک‌های مختلفی داره، ولی به طور کلی اینجوریه که برای استخراج روغن خوشبو قسمت‌های مختلف گیاهو که میخوان عصارش رو بگیرن میجوشونن یا در معرض بخار آب قرار میدن. آخرین روشی هم که باید بهش اشاره کنیم استخراج رایحه به کمک روغن‌های جاذبه که به خاطر هزینه‌های خیلی بالاش کمتر ازش استفاده میشه. برای گرفتن روغن‌های معطر گل‌ها و گیاهان توی این روش از بنزن و اتانول استفاده میشه. کلاً کار استخراج رایحه‌ها خیلی پیچیده و زمان‌بره. برای اینکه یه ایده ای پیدا کنین، مثلا برای رست کردن یه عطر 15 میلی لیتری لازمه از حدوداً 660 تا گل سرخ روغنگیری بشه. تو مرحله بعدی برای اینکه یه عطر خاصی تولید بشه، متخصصای عطری کلی عصاره رو با هم ترکیب میکنن و تست میکنن. این کار ممکنه حتی چندین سال طول بکشه و صدها روغن معطر و مختلف استفاده بشه تا در نهایت به یه فرمول مشخص برسیم. بعد از این فرمول استفاده میکنن و روغنهای معطری که تازه استخراج شده رو با هم ترکیب میکنن. بعد از ترکیب این روغنا الکل اضافه میشه و غلظت‌های مختلف عطری ساخته میشه و همین غلظت عطر که تفاوت اودوکولون، پرفیوم، اودوتوالت و بقیه انواع عطر رو مشخص میکنه. خب بعد از اینکه اسانس‌های مختلف از مواد اولیه استخراج شدن، با هم ترکیب شدن و بهشون الکل اضافه شد، تو مرحله آخر عطرا باید اصطلاحاً جا بیفتن. توی این پروسه عطرا یه جای تاریک و خنک قرار میگیرن و از چند ماه تا یک سال بهشون دست نمیزنن. این کار باعث میشه که روغنای عطری و الکل به خوبی با هم ترکیب بشن. بعد از اینکه این دوره تموم شد، یه متخصص اون عطر رو تست می‌کنه. معمولاً بوی عطر بعد از این پروسه قوی‌تر از اولشه. اگه لازم باشه ممکنه یه سری اصلاحات و تغییرات کوچیکی انجام بشه و در آخر عطر آماده فروشه. بخش 7. اطلاعات روی شیشه و جعبه عطر. اولین چیزی که روی شیشه عطر دیده میشه اسم اون عطره که با یه تایپوگرافی خاص نوشته شده و همینطور مدل اون عطر. یعنی اینکه اودو پرفیومه، اودو توالته یا اودو کلونه. حالا بریم ببینیم که لیبلا و عدد و رقم‌های روی شیشه عطر و جعبه‌اش چیا هستن و چه معنایی دارن. اول از همه خوبه بدونید که عطر یکی از معدود محصولات زیباییه که اجازه داره فرمولا و مواد تشکیل دهنده محصولش رو فاش نکنه. چون اینجوری احتمال اینکه رقبا از روی دست هم دیگه کپی کنن و فرمولای عطر رو بدزدن بالا میره. از طرفی هم طراحی شیشه عطر اهمیت خیلی خاصی داره و به طراحی ظریف و شکیل احتیاجه. اولین عدد مهمی که روی شیشه عطر میخوره حجم عطره. غیر از میلی لیتر که با ML نشون میدن، حتما روی خیلی از عطرها دیدین که FLOZ هم نوشته. در واقع این نوشته مخفف فلوید اونس به معنای اونس مایع که یه واحد اندازه‌گیری مایعاته. هر یک FLOZ معادل 30 میلی لیتره. مثلا یه عطر 100 میل معادل 3.4 FLOZ. اما یک کد مهم که روی شیشه ها میخوره بچ کده. بچکد در واقع یه شماره 3 تا 12 رقمیه و برای کنترل کیفیت از این کد استفاده میشه. حواستون باشه اشتباه نکنید. یه کد دیگه هم روی شیشه ها و جعبه های عطر میزنن که اون رفرنس نامبر یا شماره ارجاعه که در واقع شماره کاتالوگه و نباید با بچکد اشتباه بگیرین. بقیه لیبلایی هم که روی شیشه عطر میخوره شبیه بقیه محصولات آرایشی بهداشتیه. با اینکه خیلی از شرکت‌های عطری PAO یا بهترین زمان مصرف بعد از باز شدن محصول رو برای عطرشون نمیزنن، ولی ممکنه این لیبل رو روی بعضی از عطرها ببینید. شکل لیبل هم شبیه یه قوطی کنسروه که درش بازه و روی قوطی یه عدد به همراه حرف M خورده که نشون میده چند ماه بعد از باز شدن در محصول میشه از عطر استفاده کرد. ولی همونجوری که گفتیم این عدد برای عطر خیلی مطرح نیست. لیبل بعدی بهش میگن نقطه سبز یا گرین دات. دوتا فلش معمولا سیاه و سفید که رفتن تو دل همون نشون میدن که تولید کننده این محصول توی هزینه های بازیافت بسته‌بندی این محصول مشارکت میکنه. یه نماد دیگه هم که روی بعضی از شیشه ها و جعبه عطر میبینیم علامت آتیشه. معنیش هم مشخصه دیگه، یعنی این عطر قابل اشتعال هستن و باید توی یه جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و حرارت قرار بگیرن. بخش 8، تاریخچه عطر. استفاده از عطر برمیگرده به هزاران سال قبل. نمونه هایی از عطر رو توی مصر باستان، امپراتوری روم، بین النهرین و توی امپراتوری ایران باستان میشه پیدا کرد. از عطر برای تمیزی و بهداشت توی مراسم های مختلف و همچنین نمادی از اشرافیت استفاده میشده. تو خیلی از فرهنگا فقط افراد متعلق به طبقات بالای جامعه به عطر دسترسی داشتن. اولین سازنده عطر در تاریخ یه خانم شیمیدان بوده به اسم تابوتی. داستانهای این مخترع عطر رو روی لوح‌های گلی توی بین النهرین پیدا کردن که نشون میده اختراع عطر به هزاره دوم قبل از میلاد برمیگرده. تو مصر باستان عطر خیلی اهمیت داشته. حتی تو اسطوره شناسی مصر خدایی به اسم نفرتوم هست که خدای زیبایی و سلامت و همچنین عطره. تو نگاره‌هایی که از این خدا هست تو دستاش گل نیلوفر آبیه که یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه عطر توی مصر باستان بوده. مصری‌ها برای درست کردن عطر مواد اولیه طبیعی رو به همراه روغن‌های بدون بو تقطیر می‌کردن. رایج‌ترین رایحه‌هاشون هم گلی، چوبی و میوه‌ای بوده. از عودها هم توی مراسماشون استفاده می‌کردن و خرید و فروش عود و مر حجازی یکی از اصلی‌ترین تجارت‌های مصر بوده. تو امپراتوری ایران باستان هم شاهد حضور پررنگ عطر هستیم. برای صدها سال ایران باستان یکی از کشورهای اصلی تجارت عطر بوده. اختراع عطرهای فاقد روغن هم منسوب به ایرانه. تو دوره ساسانی تولید عطر و بخورهای معطر خیلی رایج بوده. خلاصه که عطر توی جامعه اشراف ایرانیا جایگاه والایی داشته. شاهان ایرانی عطر مخصوص خودشون رو داشتن و بقیه افراد دربار اجازه استفاده از اون عطر خاص رو نداشتن. تو تصویرها و دیوارنگاره‌هایی که به جا مونده داریوش شاه رو می‌بینیم که یه بطری عطر دستشه یا خشایارشاه رو به همراه زنبق دره می‌بینیم، یکی از گل‌هایی که تو ساخت عطر ازشون استفاده می‌شده. نکته جالب راجع به یونانی‌ها و رومی‌های باستان اینه که اونا فرایند تولید عطرشون رو به دقت ثبت کردن. برای همین هم هست که خیلی از عطرهای رومی یونانی امروز هم دوباره تولید میشن. توی یکی از فرقه های یونان باستان به نام آفرودیت که خدای عشقه، از عطرها و رایحه ها توی معابد و نیایش هاشون استفاده میکردن. هرچند استفاده از عطر فقط جنبه مذهبی نداشته. با اینکه یه دوره از تاریخ اروپایی ها به عطر پشت میکنن، ولی فرهنگای دیگه همچنان از عطر استفاده میکنن. به عنوان مثال عطر توی مراسم‌های هندی و توی معابدشون استفاده می‌شده. چینی‌های باستان هم خیلی از وسایل روزمره‌شون مثل جوهر و لوازم تحریراشون رو معطر می‌کردن. همینطور تو خیلی از فضاها مثل خونه و محل عبادتشون از عطر استفاده می‌کردن. حدود قرن 11 میلادی زمان جنگ‌های صلیبی اروپایی‌ها تکنیک و مواد ساخت عطر رو دوباره به اروپا برمی‌گردونن. مثلا تقطیر گلبرگ‌های گل سرخ از خاور میانه و خاور دور یاد می‌گیرن. تا قرن 14 میلادی ایتالیایی‌ها توی ساخت عطر خیلی پیشرفت می‌کنن و ونیز تبدیل میشه به یکی از قطب‌های بزرگ عطر توی دنیا. کم کم از این دوران عطر جای خودش رو توی دنیای مد و زیبایی پیدا می‌کنه. مردا و زنای اروپایی به بدن و لباس و کلاه گیساشون عطر میزنن و مواد پیچیده تر و پیشرفته تری برای ساخت عطر استفاده میشه. خلاصه که در طی تاریخ متدای ساخت عطر و استفاده از عطر کلی تغییر کرده. از زمانی که آدم ها مواد خوشبو رو با خودشون حمل میکردن تا الان که عطرهای مایع سالهاست استفاده میشه و بخشی از زندگیمون شده.